بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم از فلسفه 92، سطر 22. علی ان تعمق فی اسرار الکائنات یعطی الحکم بان کله خیر و نظام. ایشون در این فصل تصمیم گرفته بود که ثابت کند این نظامی که در عالم ماده وجود داره احسن اون نظامه. به این جهت اقدام کرد به اینکه شرور موجود در این عالم رو در واقع حسن قرار بده، اگرچه به نظر میرسه که اینها شرند، ولی در واقع حسنند، در واقع خیرند. حالا الان به دنباله همون بحث این چنین میگه، اگه در اسرار کائنات و در اون پوشیده هایی که در این عالم کن وجود دارد تعمق کنید، حکم میکنید به این که کل این عالم خیر است، اصلا تو شری پیدا نمی کنید. بعد توضیح میده، این مدعا رو توضیح میده و اثبات میکنه. میفهمد که موت به نظر ماها شر میاد، تو این عالم موت حاصل میشه، هم برای ما، هم برای حیوانات، هم برای نباتات، حتی برای جمادات هم، و حتی برای عناصر بسیطه مثل آب و خاک و اینا هم موت حاصل میشه. وقتی صورتشون از دست میدن یه نوع موته براشون. اما تمام اینها خیرند. به موت خودمون توجه کنیم. حالا موت بقیه رو کار نداریم، موت بقیه رو بعدا اشاره خواهیم کرد، ولی الان موت خودمون توجه کنیم. متبام معنا اینه که وجود از ما گرفته میشه و ما موجودات بی وجود میشیم، اگه این باشه بله شره، ولی این چه نیست که خدا وجود از ما بگیره و ما رو بی وجود کنه. این وجود از ما میگیره، وجود بهتر به ما میده. گرفتن وجود ناقص و عطای وجود کامل خیر شر نیست. شما همون گرفتن وجود ناقص رو نگاه میکنید میگید شر، پیش رو نگاه نمیکنید که در پی میاد، اون وجودی که در پی این وجود میاد بهش نظر نمیکنید، میگید این وجوده که خیر من بود از من گرفت، نظام موت شر حساب میکنید. در واقع او اگرچه این وجود از شما گرفت، ولی وجود بهتر بهتون داد. پس همین گرفتن وجود چون در پی دارد عطای وجود بهتر رو، همین گرفتن وجودم خیلی شر نیست. ایشون عرض میکنه میخواد توی این نظام هستن تمام آنچه رو ما شر حساب میکنیم بگه در واقع خیره، شما دارید شر میبینید نه که واقعا شر باشد. بعد ادامه میده بحثو، میفهمد که من یه تیکه ها رو بخونم ادامه رو بعدا نرز کنم، بس رو ادامه میده. بس هم همینه تا آخر فصل، همین بباییسه که شروعی که من و شما شر میبینیم، ایشون میخواد بیان کنه شر نیستن در واقع خیره، ما داریم شر میبینیم ایشون. اونه حالا یا به خاطر اینی که اون چه در پید دارد ندیدیم، همین دیگه، به خاطر اینی که در پید دارد ندیدیم. بله اگر این عنصر که خاکه ببینه بعدن شد انسان چقدر لذت میبره، من خاک شدم انسان، این خیرشه، شرش نیست. ولی تا صورت ازش میگیری میگه خب من صورتم ازم گرفته شد و در خاک بودن مردم، این برای من شره، دلکه نباید اینجا توقف کنه. این توقف میکنه میگه من مبتلا به شر شدم. توقف نکن، برو جلو، ببین بعدا چه خبر خواهد شد. اون وقت میفهمی که همین گرفتن صورت از تو خیره، شر نیست. پس ایشون نمیخواد در اینجا شر رو توجیه کنه، میخواد شر رو به کلی برداره، جاش خیر بذاره. خیلی بالاتر از اون توجیه که دیگران کردن. دیگران میگن شر هست، اون تا این شر لازمه اون خیراته و چون لازمه خیراته بالاخره مورد عزته. ایشون میگه اصلا شر نیست، چون اگه لازمه خیرات خودش هم خیره، پس که توجیه نمیخواد. بالاتر از اون جواب اون نداره، جواب میده. صفحه 92 این صفحه 22 علا، یعنی علاوه بر این حرفایی که زدیم، تحقیق بر این است که تعمق در پوشیده های کائنات این حکم رو معتوم میکنه که کلهو خیر و من نظام، کل کائنات خیر و نظام، اصلا ما شر نداریم. دو جور میتونیم بگیم شر نداریم، یکی همونی که خواجه اشاره کرده، یکی همونی که ایشون اشاره میکنه. بعید نیست هر دوام به یه مطلب اشاره کنه. خواجه میگه ما قبل این شر کردن اتفاق بوده، قبلش نگاه کنیم چه کار کردی که این شر بر تو آمد، یا اگر کاری نکردی بعدش نگاه کن خدا چه عوضهایی بهت میده. همه رو با هم سر جمع نگاه کن، ببین شر نیست. تو می یه قطره نگاه میکنی، تو اون قطره شر رو میبینی. یا کل نگاه کن، در کل نظام شری وجود نداره. صدرم همون مطلب داره میگه، مطلب به بیان دیگر که تو فقط اینو نگاه نکن، دنبالش هم ببین، خودش رو دنبالش رو که ملاحظه کنی جمع کنی ببینی خیره.
کل اون
نظامون یعنی چیز؟ بله؟
کل اون خیر رو
شو میفهمی؟
کل اون
نظامون یعنی چی؟ کل اون خیر و نظامون، یعنی همه آنچه در این عالم هست خیره، همه هم چینش خوب داره، منظمه، تعمیخته نیست. یعنی اینطور نیست که یه چیزی با یه چیز تصادف کنه و بعد از تصادف یه اتفاق شری بیفته. همه دارن به نظام خودشون جلو میره، همه عالم داره با نظام پیش میره، درگیری توش نیست، تصادم توش نیست. تصادم شما دارید میبینید، واقعیت و اسرار رو خوب نگاه کنید، کل عالم نظام واحده. نه اینکه درگیری هایی باشد و ما این درگیری ها توی نظام برده باشیم، نه، یه نظام واحده که کاملا خیلی داره پیش میره. و حاضر موت تا اینجا مدعا رو به صورت کلی گفت، حالا میخواد در مثال ها پیاده کنه و با همین مثال ها مطلب اثبات کنه. البته مثال اثبات کننده مطلب نیست، ولی همین مثال ها مزاحم ما، اگر اینا رو توجیه کنیم مزاحمت ها برطرف میشه و معلوم میشه که عالم خیره. چرا ما عالم رو مشتمل بر شر گرفتیم؟ به خاطر این مثال هاست، به خاطر این موارده. این موارد ایشون توجیه میکنه تا معلوم میشه عالم پاک از شره. پس نمیخواد با مثال استدلال کنه، شما بگید این شد تمثیل و تمثیل حجت نیست. این نمیخواد بگه. ایشون میخواد بگه که مثالی که شما مزاحم خیریت عالم دیدید، این مثال خیره، مزاحم خیر نیستن. و هذا الموت الذی یتوحش منه الناس اذا حقق امره، این موتی که مردم ازش وحشت میکنن اگر امرش تحقیق شود، یعنی خوب بهش دقت شود، یعلم انه لیس معناه و غایته، معنای موت و نهایت موت این نیست که شما فکر میکنید وجود از اون گرفته شد دیگه هم داده نشون، بلکه غایت و معناش تحویل نفس است از نشه سافل به نشه عالی، که این خیره، این شر نیست. شما از نشه سافل به نشه عالی منتقل میشید، نه وجود گرفته بشه و بهتون داده نشه. این وجود ناقص رفته میشه، وجود کامل جشن میاد. و هو یرجع، این چنین انتقال و تحویلی رجوع میکند الى احد الاستکمالات طبیعیه، یعنی مثل اینکه تو طبیعت داره کامل میشید از نقصی به شما. بله؟ جای
احد از ما حد داره الى حد
الاستکمالات طبیعیه، هو یرجع الى حد الاستکمالات طبیعیه. الف داشته خط زده؟
نه نداره.
اصلا نداره؟
تشدیدم
بودشه بیاد حد باشه، شاید بهترم باشه الا حد الاستکمالات طبیعی، چون این خودش یکی از استکمالات طبیعی است، نرجوع کند به یکی از استکمالات، خودش یکی از استکمالات، رجوع میکنه به حد استکمالات طبیعی، یعنی با داخل این کلی میشه. یعنی تعریف استکمال کلی بر این صادق میشه، یعنی یکی از مصادر این تعریفه. و کمان که هر استکمالی یه غرف طبیعه، هر استکمالی که این همین یرجع الی حد استکمال طبیعه میخواد توجیه بده، میگه تمام استکمالات طبیعی رو ملاحظه کنی که از نقص فوق میاد، همچنین استکمال صور حیوانیه این چنینه، اونو از نقص به فوق میاد، از نقص به کمال میره. تمام استکمالات طبیعی این چنینه که شه ناقص با این استکمال به سمت کمال میره. در حیوانات هم همینه، این حیوانی که در حیاتش ناقصه یا در وجودش ناقصه به وجود و حیات کاملتر منتقل میشه. کما اینکه هر استکمالی که یقع فی طبیعه، نه استکمالاتی که در بین انسان ها واقع میشه، استکمالی در طبیعت واقع میشه، یلزم حصول امر و زوال امر دونه، لازم این استکمال اینه که امر بالا حاصل شود و امری که دونه اوز پایین تره زایل بشه. اون امر پایین تره که نقص زایل میشه، اون امر بالاتر که کامل حاصل میشه. مثال هم میزنه کم اینکه استکمال نطفه به صورت حیوانیه، وقتی نطفه به صورت حیوانی میاد، صورت نطفه که اون دون بوده پایین بوده باطل میشه، حالا صورت حیوانیه که بالاتره میگیره. همونطور که استکمالات طبیعی این چنینن، فکذاره که استکمال صور حیوانیت الحسیه به صورت اخرویه. یعنی ما در وقتی که از این دنیا میخوام بریم، اون صورت حیوانی که حسیست تبدیل میشه به یه صورت مثالی اخروی، حالا یا مثالی یا عقلی، مثالی باشه بالاتر از حسیه، عقلی باشه از هر دو بالاتره، هم از رسی هم از مثالی. حالا در عالم مثال ما منتقل میشیم به صورت مثالی، در عالم آخرت منتقل میشیم به بالاتر از هر دو، هم صورت حسی رو از دست دادیم هم صورت مثالی رو از دست دادیم، ولی صورتی فوق هر دو که صورت عقلی گرفتیم. همونطور که در استکمالات طبیعی از پایین میان بالا، در این انتقال هم از پایین میریم بالا، صورت حسی رو از دست میدیم، صورت مثالی که بالاتره میگیریم، صورت مثالی هم که بالاتره از دست میدیم، صورت بالاتر از اون بالاتر رو که صورت عقلیه میگیریم. پس دائما داریم زائل میکنیم پایین رو و به دست میاریم بالا رو. این که شر نیست، این که کمال خیره. فکذاره که استکمال صور حیوانیه حسیه که در این دنیا هست، استکمالش میکنیم به توسط صورت اخروی، حالا چه مثالی باشه یا عقلی. اینم میشه به مخیر. وقت لازمه یه این استکمال یه زوالی هست، لازم این که من از این مرتبه پایین به مرتبه بالا میرم یه زوالی هست، و اون اینه که این صورت حسی از من گرفته میشه، این انتزاع و گرفتن حاصله. اینو شما نگاه میکنید میگی شر، ما بعدش رو نمیبینی. اگه ما بعدش رو بینید دیگه نمیگی چه. بعد میره تو بحث طبی که چه اتفاقی میفته که این انتقال حاصل میشه. اینجا بین مشا و صدر اختلافه. مشا میگن که اون حرارت غریزی که بر بدن مسلطه و باعث شادابی بدنه، حرارت غریزی نه حرارت غریبه، حرارت غریبه واقعی این همون تبیز که عارض میشه، اون یه نوع مرضه. حرارت غریزی همون حرارت ذاتی بدنه که طبیعی مال بدن برای بدن و باعث میشه که بدن شاداب بشه، فعال بشه. حیات ما به همون حرارت غریزی وابسته است. میفهمد این حرارت غریزی یه مدتی تموم میشه یا به نقص میرسه و بدن دیگه آمادگی نداره. بدن آمادگی این که ارتباط با نفس رو حفظ کنه نداره. لذا دیگه میگه به نفس، میگه من دیگه مرکب تو نیستم. از مرکب بودن استعفا میده، نفسم این بدن رها میکنه، مرگ آرز میشه. اینو مشا معتقدن که حرارت غریزی وقتی که افت کرد، کارایش از دست داد، بدن از مرکب بودن خارج میشه، دیگه نمیتونه مرکب نفس باشه. شعرم گفتن جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتم گفتا چه کنم خانه فرو میآید. یعنی جان میخواست بمونه به این بدن، خانه که این بدن فرو میریخت حاضر نبود که این جان رو تحمل کنه. که اونها میگن علت مرگ اینه که بدن دیگه آمادگی نداره. صدرا اینو نمیگه، صدرا میگه علت مرگ طبیعی، البته مرگای اخترامی، مرگای که به صورت تصادف و غرق شدن و ریختن آبار و امثال زایکی میده، اونها کار نداره. مرگ طبیعی اینطور میگه حرارت غریزی بدن لطیف میکنه، بدن لطیف میشه، آماده میشه برای پذیرش اون وجود بالاتر که وجود برزخی است. دو مرتبه این بدن هی لطیف میشه، لطیف میشه با همین حرارت غریزی، آمادگیش برای پذیرش اون مراتب بالای وجود بیشتر میشه تا وقتی که خداوند اون وجود رو و اون مثال رو عطا کند. پس ملاحظه میکنید نفس داره با بدن کاملتر انس میگیره و از این بدن بی‌نیاز میشه، نه بدن فرو میریزه. بدن شاید دوست داشته باشه که هنوز نفس، هنوز مرکب نفس باشه، ولی نفس میگه نه دیگه من به تو احتیاج ندارم، بهتر از تو رو پیدا کردم. اینا رو از خدا بپرسی، از من بپرسی، و از کدوم بدن لطیف میشه.
نه مثلا استقلال میگه
لطیف میشه، لطیف میشه. ببینید ما مطمئنیم که بدن ما اگرچه داره به ظاهر به سمت کهولت میره، ولی داره سمت کمال میره. یعنی هی نفس کاملتر رو میگیره. شما تجربه کردید نفستون در کودکی کامل بود، وقتی رسیم به نوجوانی کاملتر شد، از نوجوانی رسیم به عمر متوسط بازم میدید کاملتر میشه، تا وقتی هر چیز رو تمیه نفس کاملتر میشه. اگرچه ارتباطش با بدن کم میشه، ارتباطش با بدن کم میشه نه بخواد اینکه بدن فرسوده شد، بلکه بخواد اینکه نفس بی نیاز شد. وقتی اینکه بدن هک کاملتر میشه اینو متشخیص نمیدیم. به ظاهر بدن داره فرسوده میشه، به ظاهر، ولی در باطن این بدن داره کامل میشه. من به خصوص منوال قول عقلی حکیم آقای حکیم میگه حتی وقتی که تو نفست این بدن رها کرد، باز این بدن داره در ورد مرگ تو به کمال میره، به وسیله نفس کلی عالم و ارتباط خیلی ضعیف نفس فعلی تو. تو بعد از مرگم با بدنت ارتباط داری، اینطور نیست که کاملا ارتباط قطع بشه، ارتباط منتها ضعیف میشه. وقت این ارتباط ها باعث میشه که بدن تو هنوز رو به کمال بره و همین بدن کامل شده تو اقامت به تبدیل داده میشه. آقا اقلی قالب وجود مثالی نیست، میگه همین بدن عنصری کامل میشه میفرسنش آخرت. صدر قالب مثاله، زمین بدن عوض میکنه، ماده بدن رو، خود بدن عوض نمیکنه، ماده بدن عوض میکنه، میگه ماده عنصری میره، ماده مثالی جوش میاد، یعنی نفس کامل شد. عنصر میگه من به تو احتیاج ندارم، تو که کارایی برای من نداری. به مثال میگه تو بیا که الان برای من کارایی داری. پس نفس است که بدن رها میکنه، نه بدن است که زیر بار نفس نرود. مشا میگه بدن زیر بار نفس نمیره، صدر میگه نفس بدن رها میکنه. حالا توضیحات چه دقت کنی؟ فشه داره که استکمال صحبت حیوانیه حسیه که استکمال می شود به سبب صحبت، به سبب صورت اخرویه مثالی عقلیه. لازمه این استکمال این است که این صورت حسی منخله بشه و این روح از این هیکل طبیعی که بدن عنصری است منتظر بشه، کنده بشه. و حرارت غریزی اضافه کند، ذوب کند بدن رو و رطوبات رو افنا کند. این توجه کنید، من این تیکه رو نگفتم، نمیدونستم ایشون این توجه نکنیم که ایشون توی عبارت اشاره میکنه. حرارت غریزی کارش اینه که از رطوبات غریزی بدن تغذیه میکنه. حالا رطوبات بدن هرچی هست، وقت ما در غذا خوردن احتیاج پیدا میکنیم که این رطوبات رو دوباره تامین کنیم تا حرارت غریزی ما اون چه که مورد حاجتشه، یعنی رطوبت رو دوباره به دست بیاریم. حالا یا رطوبتی که در خونه، در بلغمه، در هر چی هست، رطوبت در اعضا، این همه الان بدن ما رد بریه، این حرارت غریزی مسلطه بر رطوبت میشه و از این رطوبت اختزا میکنه، تغذیه میکنه. بعد ما با غذا این رطوبت رو تامین میکنیم، هرچی کم میشه تکمیلش میکنیم، دوباره حرارت غریزی بر این رطوبت مسلط میشه و شروع میکنه به فعالیت. مثلا فعالیت ما به همینه که حرارت غریزی بیاد از این رطوبت استفاده کنه و بدن ما رو فعال کنه. پس ما دائما باید این رطوبت رو تنظیم کنیم. کار حرارت ذوب رطوبت نیست، کارش تنهایی نیست، هم رطوبت رو ذوب میکنه، هم بدن من تلطیف میکنه، آمادش میکنه برای اینکه مادهش از عنصر به مثال تبدیل بشه. این اتفاقات در بدن من داره میفته تا وقتی که روح من نسبت به این بدن عنصری بی نیاز بشه، بدن مثالی که جانشین بدن عنصری شده بپذیره. من اینجا خیلی مبهم دارم حرف میزنم، اونچه صدرا نظرشه من نگفتم، چون میدونم اونو بگم خیلی طول میکشه. به همین اندازه که دارم عرض میکنم اکتفا کنم. چی میشه بدن عنصری تبدیل میشه مثالی، چطور انتقال رو از این به اون رو درست میشه، این همه توضیح میخواد. چون مورد بحثی است من مطرح نمی کنم، چون جلد 8 همینا خودش مطرح میکنه. اینجا به طور مختصر داره اشاره میکنه، رد میشه، اینجا اشاره هست، اونجا تفصیله. و من اگه بخوام اینجا تفصیل بدم مطلب کاملا روشن میشه، رو خوب خیلی طول میکشه. بهتره به همین مقداری که ایشون اکتفا کرده ما هم اکتفا کنیم، توضیحش در جای خودش. و حرارت غریزیه، از که حرارت غریزیه در مقابل حرکت غریبه است. جنت غریبه ما اصطلاحا در صورت میگیم تب. اون نه، اون مزاحم کارا رطوبت بدن رو استفاده افراطی میکنه، مشکل درست میکنه، اون کار نداریم. حالت غریزی حالت طبیعیه که الان امروزو میگن 37 درجه، 37 درجه در بدن ما هست که اون درجه حالت حالت ثابت ماست و دلیل بر سلامت ماست. حالت غریزی که اندل معلقین جوهرون سماوی، ایشون اینو حالت غریزیه رو مثل حالت نار نمیدونه. حالت نار خب یه جوهر طبیعیه، عرضیه، نار جوهر طبیعیه، حالتش هم طبیعیه، ولی حالت غریزی رو جوهر سماوی میدونه، یعنی از اون سنخ میدونه، نه از سنخ حالت آتش و اینها. بید ملکن من ملائکت الله حضرت ازرائیل.
حرارت عرض نیست؟
چی؟
حرارت عرض نیست؟
چرا؟
چون جوهر
اون حرارت رو ایشون میگه جوهر سماویه. جوهر در اینجا معنی گوهره، گوهری سماوی. جوهر در مقابل عرض نیست. داریم جوهر اطلاقات مختلف داره، فکر میکنم 7 اطلاق داره. این 7 رو فخرازی در قسم در نمیدونم چیه، سوم، قسم سوم، فن سوم، مباحث مشرقی میگه. مباحث مشرقی 3 تا بخش داره. بخش سومش الهیات ملخصه که در آخر جلد دوم آمده. اونجا مراجعه کنید، یه فصلی داره در باره اطلاق جوهر بر خدا، چند تا معنا برای جوهر میاره. اونجا بیان میکنه که بعضی از جوهر میشه بر خدا اطلاق کرد، بعضی نمیشه اطلاق کرد. اون فصل خوبیه، هم معانی جوهر رو گفته، هم اجازه داده که کجا جوهر رو بر خدا اطلاق کن و کجا اطلاق نکن. فصل خوبیه. عرض میکنم جوهر همیجا به معنی جوهر در مقابل عرض نیست. جوهرون سماویون به ید ملکن من ملائکت الله که حضرت ازرائیله. ان نازل لارواح، اون ملکی که کارش اینه که ارواح رو نزد میکنه، یعنی از بدن جدا میکنه. ان ناقله ایاها من نشتن الى نشتن، اون ملکی که نقل میکند این ارواح رو از نشه دنیا به نشه برزخ. خب این ول هر رتل غریزی مبتدا شد، نشت شنها به ذات نفس الاضافه میشه خبرش. هر رتل غریزی که ما توصیف شدیم شن به ذاته، شن به لواسطهش، این نیست که بیاد زوب کنه بدن رو، تحلیل ببره بدن رو و رطوبات افنا کنه تا متعارض بشه، کارش این نیست. اون میاد بدن رو لطیف میکنه، آماده میکنه برای نفس. نفس که بالا میره، بدنم باید بیاد بالا تا همیشه مناسبت بین بدن و نفس حفظ بشه. خب این حرارت کارش این نیست که بدن رو اضافه کنه. بله بدن اضافه میشه، ذوب میشه، ولی همین حرارت بدن رو یواش یواش به سمت لطافت میبره تا این بدن لطیف با نفس بالا رفته سازگار باشه. دقت کنید تمام این رو به استکمال همه هم خیره، هیچ رو شر نیست. و الا یعنی اگر کار حرارت فقط اضافه بود، فقط تحلیل و افنا بود، لم یکن افاظه ها، خداوند این حرارت افاظه نمی کرد، این موجود شری بود، خدا حفاظش نمی کرد. ولم یسلط علی البدن، و بدن مسلطش نمی کرد، در حالی که خدا مسلطش کرده، حفاظش کرده. این نشون میده به نفع بدن ماست. بدن ما با این حرارت ذوب نمیشه بلکه لطیف میشه، آماده میشه برای نفس بالاتر. ولا یرزا سبحانه به متعهد سیم الانسان الا لعجل حیات اخرى. خدا اگر رضایت میده به موت انسان، نه که بخواد انسان رو اذیت کنه، نه که بخواد وجود از انسان بگیره، بلکه میخواد رو به دار بالاتر ببره. ولا یرزا سبحانه به متعهد به خصوص موت انسان، حتی موت حیوانات هم ما میگیم خداوند اونا رو به سمت کمال میبره. بنابراین اگر راضی به موته، به خاطر اون کمال راضی به موته. الا لعجل حیات اخرى، که تازه میخوام شروعش کنیم در عالم ها. بعدش میفهمد که همه موجودات، فقط انسان نیست، همه موجودات منتقل میشن به دار بالاتر، همه محشور میشن. اینطور نیست که فقط انسان محشور بشه، ایشون معاد رو برای همه قائله، فقط برای انسان قائل نیست. حتی میگه حیوانات از بین رفتن از بین نمیرن، از این عالم حسی مفارقت میکنن، نه که کلا از بین برن. حالا کجا میرن نباتات، کجا میرن، اینا رو بعدا در جای خودش بحث میکنه. در حیوانات میگه محشور میشن، اونایی که حافظه دارن محشور میشن مستقل، اونایی که حافظه ندارن محشور میشن با رب و نوعشون. توضیحات داره که اونجا در خطور خوش بود بحث میشه، ولی بعد همه قائل به حشره. ستعلم که نفوس حیوان بلکه حتی نبات هم منتقل میشن الى زار کل عالم، به عالم بالا. پس تمام موجودات که اینجا میمیرن اونجا حیات جدید پیدا میکنن، بنابراین کمال پیدا میکنن، نه نقص. خب پس فهمیدن شد که این حرارت که ما اسمش رو حرارت غریزی، این حرارت کارش اضافه نیست، کار ذوب کردن نیست. پس کارش چیه؟ بل فعل تلکل حراره به ذات، فعل بلا واسطهش، فعل به ذاتش این که مزاج بدن رو تعدیل میکنه و بدن رو تحویل میده الى مزاج هارن که یناس و الخفه و لطافه. یه تیکه جا انداختن، تحویل البدن الى مزاج هارن که یناس و الخفه و لطافه. بدن رو متحول میکنه به مزاج هار که اون مزاج هار باعث لطافت بدن میشه، وقت بدن لطیف برای نفسی که بالا رفته حاصل میشه. تحمیل بدن و تحریک مواد بدن به وسیله تسخین و داغ کردن، همه اینا رو درست میکنه که تا بدن منتقل بشه به یه مزاج داغتری که با خفت و لطافت سازگاره و بدن بشه لطیف. وقتی بدن شد لطیف، حالا مرکب بهتریست برای نفس، همینطوره به سمت لطافت میره تا جایی که دیگه بدن مثالی جانشینش میشه. چطور الان بدن مثالی جانشین میشه؟ از که این تو باب معاد میاد. وقتی بدن مثالی جانشین شد، نفس به این بدن عنصری میگه به تو احتیاج ندارم، برو، تا حالا مرکب من بودی ازت استفاده کردم، حالا مرکب بهتر دارم، به تو محتاج میشم. لن یبدل مرکب و نفس، یعنی این حرارت میاد تا مرکب نفس رو که همون بدنه تبدیلش کنه، عوضش کنه، مرکب جدید برای نفس درست کنه. و یسبی لهو مرکبن، آماده میکند این حرارت لهو برای نفس ما مرکبی رو که زلول و رام باشد، برزخی باشد. دیگه مرکب دنیایی کنار میذاره، مرکب برزخی میاد. مطیعن لراکه، این بدنی که الان ما داریم مطیع ما نیست. وقتی میخوام از پله بریم بالا، این بدن مقاومت میکنه، لزوما خسته میشیم. ولی در خواب بدن مثالی که ما میبینن مطیع ماست. در خواب میبینید از این شهر به اون شهر میریم خسته نمیشیم، از پله بالا میریم نفس نفس نمیزنیم. چرا؟ چون بدن رامه و بدن برزخ یه آدم رامه. تو برزخ اینطور نیست که اگر من خواستم از یه جا به یه جا منتقل بشم سختم باشه، اونجا دیگه پیاده روی و اینا تأثیری نداره. اینجاست که بدن مقاومت میکنه، بدن رام در مقابل نفس نیست، به قول ایشون سرکشه و نفس رو خسته میکنه، درگیرن دیگه. و مثلا درگیری هم بدن خسته میشه نفس خسته میشه، اونجا درگیری نیست، نفس هرچی میخواد بدن نمیتواند میکنه، مثل خواب دیگه، خواب میتونه لذا تو خواب انسان خسته نمیشه. مرکبن زلولن برزخیین مطیعن لراکب، غیر جموح سرکش نیست لعدم ترکب این ازداد، چون بدن مثالی از ازداد تشکیل نشده، بدن انسانی ما از ازداد تشکیل شده، دوتا جزء سنگینه آب و خاک، دوتا جزء سباشه که هوا و نار باشه، اینا با هم درگیرن، سنگین و سباش اینجا با هم مخلوطه، هر کدوم مختزه خودشون رو اختزا میکنن، سنگینه مزاحم سبکی هست، سبکی مزاحم سنگین هست، نفس هم که میخواد این بدن رو بکشه این برای باید مزاحم هر چارت هست، هر چارت هم مزاحم نفس. فیمیل و تارتن الى جانبن و اخرى الى جانبن، یعنی این بدن گاهی به این سمت گاهی به اون سمت میره، بدون اینکه مقاومت کنه، نفس هر جا خواست، هر جور خواست او اطاعت میکنه. فازد تبدیل فیلم را که این تبدیلی که در ابدان حاصل میشه، ما بدنمون یک شخصی ساحت عوض میشه، الان یه مرکبی هستیم، یه خود رو بعد مرکب بعدی میشیم، بعد مرکب دیگه میشیم، پس بدن ما مراکبه نه یه مرکب. الان توضیح دادم همین را دیگه، که بدن دائما رو به کماله، هر کمالیم که دست میاریم میشه مرکب جدید. این تبدیلی که در مراکب انجام میشه نفس آماده میکند که خارج شود از بدن عنصری و هجرت کند الالله، هجرت کند من حاضر دار، از این دار بده بیرون. فالموت طبیعیون به حاضر معنا، موت به این معنا طبیعیست، یعنی امر طبیعیست و به صورت استکمال طبیعی در انجام میشه. اول بحثم گفت هو یرجع الی احد استکمال طبیعی، من بنابرای نسخه ما الی حد استکمال طبیعی من نسخه شما، همون اول هم گفت موجی عمل طبیعیه، عمل طبیعی یعنی به سمت استکماله، به سمت کماله و شرعی توش نیست. ما داریم یه قسمت از موت رو نگاه میکنیم، اونجا شرع رو میبینیم. لا کما قالت الاطباء و غیره من طبیعی، فلاسفه طبیعی و اطباء معتقدن که موج بر اثر این است که این مرکب دیگه لیاقت مرکب بودن رو نداره، این داره خراب میشه. ایشون میگن این چنین نیست، مرکب تا آخرم دلش خوشه به اینکه مرکب باشه، نفس میگه من به تو احتیاج ندارم، از تو بهتر پیدا کردم. اونها که طبیعی میگن چیه؟ میگن زالک، زالک این جدا شدن نفس، لنفاد رطوبه وقوف القوه، چون رطوبت از بدن منتفی شد و قوه و اون قوه غریزی و نیرویی که در بدن بر اثر این رطوبت غریزی و اون حرارت غریزی می آمد، شادابی و قوه از بدن گرفته شد، دیگه بدن آمادگی برای مرکب بودن نداری. شون میگه نه، این ما نقبول نداری، ما میگیم نفس بی نیاز شده کما مرزه شد. فعیزن جمعی اقسام موت، چه موت انسان، چه موت ایوان، حتی چه موت این عنصری که داره صورتش از دست میده تا ترکیب بشه با عنصر دیگر و بره به سمت کمال، همه این اقسام موت و فساد و انفساخ صورت که صورتی از این گرفته میشه، فسخ میشه، این عنصر صورتش رو فسخ میکنه. به نحوه زالک مما یقب تب، همه داره به طور طبیعی انجام میشه، نه به قصر یا اتفاق، نه قصر و تحمیل، نه اتفاق، همه در اون نظام انجام میگیره، نظام طبیعی، نظام طبیعی. این موجودان هم اگه شعور داشتن به آنچه در بارشون اتفاق می افتده رضایت می دادن و خوشحال بودن، شروع ندارن صداشون در نمید، ولی در واقع می بینی همه شون راضی هست. جمعی اقسام موج سببشون مازکنه هست، فیضن لا شرده شدی نیست. بعد میگه هیچ عیبی نداره که صورت پایین فدای صورت بالا بشه. این فدا شدن که شر نیست، این فدا شدن به دست آوردن کمال بالاتره. ولا زیرفی ان یسیر صورتون ادون فدا ان صورت الاشرف. عیبی نداره که صورت ادونی فدا بشه برای صورت اشرف. ولا ان یکون نوعون انزل و انغز قضان نوع نکمل نعلا. همون مطلب رو تکرار میکنه با یه بیان دیگر. نوع پایین تر قضا بشه برای نوع بالاتر، عیبی نداره. این که شر نیست خیره. کم و یسیر و عناصر قضا برای مرکبات که میشن قوام مرکبات، قضا برای مرکبات. بعد مرکبات هم قضا میشه برای نفس نبات، نفس ایمان، همه این هم قضا میشن برای انسان. پس همه عناصر با این سیری که میکنن آخرش میشن انسان. و عنصری بخواد انسان بشه که خیره برای عنصر، شر نیست. حالا این عنصر صورتش از دست داده، خب بره، در مسیر خیر قرار گرفته. شما فقط نگاه میکنید که این صورت از دست داده میگی شره، برو بعدش هم نگاه کن، بعدش هم نگاه کن دیگه نمیشه. و به ذالکیتون ملحب شدن، به همین انسان شدن تمام میشود برای عنصر شرف و فضل. عنصر شرف و فضلش اینه که بدن انسان بشه. خب خیلی کامل میشه تا بشه بدن انسان. و لحول استعداد و تهیب در رکوع و سفر الی محل انور. این لحول یعنی برای همین عنصر بعد از تبدیل شدن به انسان استعداد آمادگی پیدا میشه که رکوب شود، برش سوار شود و سفر کند به محل انور، سفر کند به عالم بالا. تموم شد. ایشون میگه که از فصل بعد خواهم وارد بحث دیگری بشم و بحث شر و خیر رو به نحوی عوض کنم. خیرات رو توضیح میدم، خیر و شر رو توضیح میدم که در عالم طبیعت وارد میشه، در سماویات وارد میشه، در نفوس ما وارد میشه. این همه رو میخوام توضیح بدم. این دیگه تو فصل بعد باید برد میشه. و نه جهلا نه متنه، این روش دیگری از کلام در شأن انواع خیر و شرور نسبی. تازه خیر و شرور هم ذاتی نیستن، نسبی هم که معدی میشن به خیر اعظم که همه یعنی ما رو منتهی میکنم به خداوند. میخوام بیان کنم الان محاضات ما فی بعض کتب سابقین به همون روشی که در بعض کتب سابقون بوده من وارد بحث میشم که انشاءالله مال فصل بعدیه.